این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه پنج به علاوه یک بر سر برنامه هسته ای ایران تشکیل جلسه خواهد داد. محمود احمدی نژاد بر کناره وزیر اطلاعات دولت نهم را با وقایع پس از انتخابات مرتبط دانست. کشورهای غربی برگزاری انتخابات در افغانستان را ستودند. سلام، ساعت 13 به وقت تهران، 10:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. رویا کریمی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه‌ای از نشست نمایندگان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان برای مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران خبر داده است. این نشست روز 11 شهریور برگزار خواهد شد. از سوی دیگر، خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول دیپلمات‌های غربی گزارش داد. بازرسانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته پس از گذشت یک سال از راکتور در حال تکمیل آب سنگین عراق بازدید کردند. این دیپلمات‌ها که نخواستند نامشان فاش شود، همچنین گفتند که تهران با درخواست آژانس مبنی بر گسترش نظارت بر تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز موافقت کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دلیل برکناری غلامحسین محسنی اژه‌ای در آخرین روزهای کار دولت نهم را عملکرد وزارت اطلاعات در وقایع پس از انتخابات ایران اعلام کرد. پیشتر خبرگزاری مهر گفته بود درگیری لفظی وزیر اطلاعات سابق و محمود احمدی نژاد بر سر انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهوری منجر به برکناری آقای اژه‌ای شده است. محمود احمدی نژاد، حیدر مصلحی، نماینده آیت الله خامنه‌ای در نیروی زمینی سپاه و نیروی مقاومت بسیج را به عنوان وزیر اطلاعات دولت دهم به مجلس پیشنهاد کرده است. کشورهای غربی با استقبال از برگزاری انتخابات در افغانستان آن را به عنوان پیروزی دموکراسی در آن کشور توصیف کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری و استانی افغانستان را موفقیت آمیز دانست. آندره فوگراسموسن، دبیرکل ناتو، نیز برگزاری دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را نشانه ای از عزم مردم آن کشور در تشکیل دموکراسی عنوان کرد. روز پنجشنبه همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، دست کم 26 غیر نظامی و نظامی افغان در درگیری ها جان خود را از دست دادند. 20 شبه نظامی طالبان نیز در این درگیری ها کشته شدند. در جریان حمله موشکی یک هواپیمای بدون سرنشین در شمال غرب پاکستان، دست کم 9 نفر کشته شدند. هدف این حمله که ظاهراً از سوی ارتش آمریکا بوده، یک مخفیگاه شورشیان طالبان در منطقه وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز افغانستان بوده است. مقام‌های ارتش آمریکا و پاکستان می‌گویند تقریباً 2 هفته پیش در یک حمله موشکی مشابه در همین منطقه، بیت الله محسود، رهبر طالبان پاکستان، کشته شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به خاطر اظهار نظر درباره وزرای پیشنهادیش انتقاد کرد. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، از احتمال رأی نیاوردن برخی از وزرای پیشنهادی محمود احمدی نژاد سخن گفته بود. رئیس جمهوری اسلامی پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در این باره گفت تلاش برای ممانعت از رأی نیاوردن وزرای او روش درستی برای پیگیری امور کشور نیست. در ادامه این بخش خبری، نوبت میرسد به بازپخش مجله هفتگی نگاه تازه به تهیه کنندگی محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی که موضوع برنامه این هفته هم شکنجه و اعترافگیری در زندانهای ایران است.
نگاه تازه
من روزبه امیر ابراهیمی، یکی از متهمان پرونده موسوم به وبلاگ نویسان هستم. من و همسال من در طی سالهای اخیر اسیر دست افرادی شده بودیم که نه تنها در راهبردهای خود بلکه منافع سیاسی خود را اصل قرار داده بودند و همسال مرا ابزار دست اجرای پرونده‌های شوم خود می‌کردند. من در طی سالها با سهل‌انگاری مرتکب جرایم و تخلفات مختلفی شدم که بسیار.
شما چرا لبخند می‌زنید؟ جدی صحبت کنید.
در سالهای اخیر در طول این فعالیت من در عرصه روزنامه‌نگاری مقام معظم رهبری رو مورد آماج توهین‌ها قرار دادم با مشارکت در نوشتن بعضی از مطالب و امضای بعضی از این نامه‌های سرگشاده.
آقا وقتی که اسم مقام معظم رهبری میاد لطفاً لبخند نزنید.
یه مثال هم بزنید در مورد این ماجرا.
حتما یادتونه نامه‌ای که 127 نماینده امضا کرده بودن خطاب به رهبری و موسوم شد به نامه جام زهر. من یکی از اون روزنامه‌نگارایی بودیم که نه تنها به این موضوع دامن زدیم و در جهت تخریب مقام معظم رهبری عمل کردیم، بلکه که با امضای نامه‌های دیگه‌ای از اون اقدام هم دفاع کردیم. داستان حمایت بیگانگان از ما یک داستان کاملا شرم‌آوریه که به یک نوع ما با عناصر ضد انقلاب در خارج از کشور هم جهت بودیم، از اونها خط می‌گرفتیم تا به اهدافی که سرش در خارج از کشور بود برسیم. شبکه مخوفی بود که سری در داخل کشور داشت و سری هم در خارج از مرزها، و در داخل بسیاری از سیاسیون به اصطلاح اصلاح طلب و در خارج عده‌ای گریخته از وطن تحت القاعات یک اراده پروژه جنگ‌های روانی و فراوانی را علیه نظام تدارک می‌کردند که من هم یکی از افرادی بودم که با لغزش‌هایی که داشتم اسیر این شبکه شدم. با سایت‌های غیرقانونی زیادی همکاری کردم، براشون مطلب می‌فرستادم، منتشر می‌کردم. از زندان که آزاد شدم، در طول دوره‌ای که در زندان بودم این فرصت برام مهیا شد که فکر کنم به گذشتم و پی بردم که چقدر اشتباه می‌کردم در مورد گذشتم و پشیمونم و الان می‌خوام جبران کنم.
چند جمله هم در مورد سیا بیشتر توضیح بدین.
ببینید، سازمان سیا و سازمان‌های امنیتی سال‌هاست که پروژه‌های مختلفی دارن، بودجه‌های مختلفی دارن برای اینکه به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنن و به جذب نیروهایی برای به عنوان سرباز اقدام می‌کنن، و من هم متأسفانه با اشتباهاتی کردم اسیر این شبکه‌ها بودم و این کار رو انجام میدادم.
بگید چگونه جذب این شبکه‌ها شدید که در دست دشمن بود؟
اینا یک شبکه، شاید شیوه کارشون اینجوری بود که در طول این دوران ها خب نیروهای مختلفی رو به بهانه های مختلف، به بهانه تحصیل، به بهانه همکاری رسانی جذب میکردن، به خارج کشور میبردن یا در داخل کشور نیروهایی رو پیدا میکردن و باشون ارتباط برقرار میکردن به عنوان روزنامه نگار، به عنوان فعالیت علمی، ولی همشون رو به اصطلاح طبق همون اهدافی که تعیین کرده بودند هدایت میکردن و همه اون آدم ها ابزارهای اهدافی بودن که در جای دیگه تعیین میشد. بابت همه این سالهایی که این اقدامات ضد نظام را انجام دادم، از مقام معظم رهبری و خانواده های شهدا عذر میخوام و امیدوارم که منو ببخشن و مورد عفو قرار بدن، و متاسفم برای افرادی که در این طولی که مدتی که من در زندان بودم از من به عنوان ابزار استفاده کردن و خواستن از ما استفاده ابزاری بکنن.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
چون این روزا دور دور اعتراف هست، همینجوری که میدونید در ایران
منو محمد رضا زدیم تو این بیزنس.
اعترافاتی هم که شنیدید اعترافات روزبه میر ابراهیمی بود،
حتما نام آشنایی برای اونهایی که روزنامه میخوندن و اون دوره که
روزنامه نگاران ایرانی که تحت عنوان پرونده وبلاگ نویسان
به همراه سه متهم دیگه بازداشت شدن توسط اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. وکیلشون هم چند نفر بودن، یعنی شاخ سیناشون شیرین عبادی بود، محمد سیف‌زاده بود،
نسرین ستوده بود و نعمت احمدی که علاوه بر
روی خطن با ما،
آقای نعمت احمدی هم یکی از وکلای متهمان این پرونده به اصطلاح وبلاگ نویسان بودش و ایشون کمک میکنه به ما تو این برنامه که عباد
وکیل تنها بازمونده این پرونده در تهران، یعنی جواد غلام تمیمی.
آقای احمدی، خب ایشون اعتراف کرد به همکاری با سازمان سیا، اعتراف کرد به خیانت به کشور، به تلاش برای برهم زدن امنیت ملی هم بود توش دیگه. مجازات ایشون طبق قوانین جمهوری اسلامی چیه؟
من خوشحالم بعد از مدت ها صدای آقای روزبه میر ابراهیمی رو میشنفم. آقای میر ابراهیمی هر کجا هستن انشاءالله خداوند به سلامت داشته باشه. ایشون در دادگاه دیگه حضور نداشتن. این اعترافات در داخل زندان گرفته شد و تا جلسه دادگاه، صرف نظر از اونی که از تلویزیون پخش شد، در صحنه دادگاه هم به عنوان کیفرخواست و مسیر پرونده رو با یک اقراری که اونم جالب بود در دادگاه در حضور قاضی دادگاه موکلین من انجام دادن، باعث شدم که سیر پرونده تغییر کنه. اعترافم به این کیفیت بود وقتی که قرار بازداشتشون تمدید شد. هفته قبلش هم یا مدتی قبلش آیت الله شارودی رئیس قوه قضاییه وقت اعلان کردند که ما انفرادی نداریم، انفرادی رو حذف کردیم، و من همین مطلب رو به قاضی دادگاه گوش داد کردم که موکلین من الان دارن اعلام میکنن در اینجا اعتراف کردن که در انفرادی هستن و از نظر خورد و خوراک در مزیغن. این مطلبی شد که باعث شد آقای خاتمی و آیت الله شاهرودی یک هیئتی رو تشکیل بدن و اون پرونده وبلاگ نویسا که در آن زمان می میخواست پرونده بزرگی بشه، در نهایت تبدیل شد به پرونده 4 نفر. و اما اقرار، ما در علم جزا اقرار نداریم، چون اقرار به نفع غیر است، به ضرر خود. اینجا اعتراف است. قانون اساسی در اصل 38 میگه هر نوع شکنجه، آزار که منجر به گرفتن اقرار یا اخذ اقرار بشه مسموع نیست. وقتی که شما در یک زمانی اقرار بکنی، شرایط خاصی رو داشته و بعد از اون از اون شرایط ویژه در بیای، برمیگردی میگه نه من اون حرفایی که زدم قبول ندارن.
چرا اثر نداره؟ مثلا ایشون الان میگه که ما با یکی از بزرگترین سازمانهای جاسوسی جهان همکاری داشتیم، این چه مشکلی داره؟
اعتراف باید مقرون به واقعیت باشه، به لحاظ این که با اوضاع و شرایط بیرونی هم بخونه.
چگونه میشه اینو اصلا اثبات کرد؟
مقرون به واقع بودن هم باید خب یک فعلیت پیدا کنه، یعنی آثار بیرونی اون رو ما عیناً ببینیم.
توهین به رهبر جمهوری اسلامی چطور؟
توهین به رهبر جمهوری اسلامی، ما یک ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی داریم، توهین به مقدسات، توهین به مقام رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی. توهین تعریف داره، صرف نام نوشتن توهین تلقی نمیشه. توهین به کار بردن الفاظ موهن و زشته، تعریفی که در علم حقوق ازش کردن.
بگو ببینیم روابط نامشروط رو اینجا بنویس برای ما که با کیا رابطه داشتی؟
من رابطه با کسی نداشتم.
چرا دروغ میگی؟ ما که دلایل داریم برای همین مسئله.
من رابطه با کسی نداشتم. اگه دلایل دارید بگید. خب من
دوستات گفتن همش گزارشاش هستش که شما با کیا رابطه داشتی،
کجا میرفتی،
کجا فلان اینا. خودت بنویس
بهتره.
من نداشتم هیچ رابطه‌ای. چه رابطه‌ای؟ من با همکاران بودم، دوست بودیم، مثل همه انسان‌های دیگه با هم دیگه.
دوست که بودی حتما، ولی یه کاری هم انجام میدادین دیگه.
لیستش هست، میخوای لیست بذاریم جلوت یا اینکه خودت میگی؟
نه من هیچ رابطه ای نداشتم. مثلا من رو گرفتید برای چی؟ برای کار روزنامه نگاری؟
یا اینجوری فایده نداره. شما پاشو یه ذره از سر جات. پاشو.
اتاق بازجویی خالیه.
خیلی خوب، امیدواریم که آدم شده باشی و یادت اومده باشه. یادت اومد رابطه نامشروطو؟
من رابطه ای نداشتم، گفتم.
بازم داری دروغ میگی؟
نداشتم، چه دروغ میگم؟ من هیچ رابطه ای نامشروطی با هیچ
تمام دوستات اعتراف کردن پیش از تو، تمام جزئیاتشو گفتن، اسمای همکارایی که باهاشون توی روزنامه رابطه داشتی رو گفتن. خودت بنویس وگرنه
به نفعت که خودت بگی، نه ما از زبونت بکشیم بیرون.
دروغ، من هیچی نداشتم، من هیچ رابطه ای نداشتم.
پس پاشو،
من با همشون دوست بودم.
بله پاشو، شما
همکار بودیم.
پاشو. نمیخواد دیگه توضیح بدی.
اتاق بازجویی خالیه.
خیلی خوب، روز هفتم امروز، بالاخره سر عقل اومدی، میخوای توضیح بدی یا نه؟
خب اصرار میکنی، نمیدونم، فقط بپذیرم اتهام نامشروع رو بس کافیه؟
در هر صورت
پذیرفتن نیست، یه واقعیت قبولش میکنی.
آره دیگه.
خب ولی واقعیت نیست، ولی من مینویسم برات که باشه. من
شما بنویس فلان بعد صحبت میکنی. بنویس اینو، شما بنویس.
باشه اینو مینویسم که من رابطه نامشروع داشتم.
خیلی خوب، حالا که پذیرفتی این حقیقتو، بگو که با کیا رابطه نامشروع داشتی؟
نداشتم. چون شما اصرار میکنی من نوشتم دارم.
نداشتی چیه؟ واقعیته. میخوای لیستو بذاریم جلوت، خودت بگی با کی داشتی؟
نداشتم، اینا دروغه. من الان
سید اون کابلو بیار.
خودت قبل از این که میگم که برسات، ایشون از نظر دستگاه قضایی، از نظر حکومت جمهوری اسلامی مجرم هست، تلاش داره میکنه حکومت رو سرنگون کنه، توهین میکنه،
همکاری فلان میکنه با بیگانگان.
بله، بگی که چه اشکالی داره این ماجرا؟
خلاف قانونه. اگر در یک جامعه شما به قانون اعتقاد دارید و به قانونمندی اعتقاد دارید، قانون اساسی در اصل 38، قانون حقوق شهروندی در تک تک مواد خودش شکنجه رو منع کرده، اعتراف گیری رو به زور جبر منع کرده. اگر ادعا میکنیم مسلمانیم، اگر ادعا میکنیم که قوانین ما قوانین اسلامی است، یک روایتی رو داریم، میگن بین حضرت علی و یک فرد یهودی یک محاکمه برگزار شد، قاضی محکمه حضرت علی رو با خطاب یا ابوالحسن صدا میزنه، یعنی با یک حرمتی، و در اون دادگاه حضرت علی شرکت نمیکنه، میگه شما بین من و متهم تفاوت قائل شدی. پدران مادر 103 سال پیش عدالت خانه میخواستن، من به عنوان فرزند اون پدران، شما با ما هم اجرای قانون میخواییم. من به اعترافات جناب میر ابراهیمی نگاه میکنم، آنچه که شنیدم.
این اعترافات چرا تاثیرگذار نبود در حکم قاضی؟ من یادم 5 تا قاضی تون 4 تا 5 تا قاضی عوض شد، یک بخشی رو گفتن خودشون باید باشد. اگر می‌خواستن بر آنچه که اعترافات بود رأی صادر کنن، ایشون الان در نیویورک نبود که ما بتونیم باهاش صحبت بکنیم، باید 20 سال زندان میبود، یا حداقل جاسوسیش که آنچنان به صراحت در تلویزیون اومد اعتراف کردن. خصوصا اینکه دو تا از آقایون من میدیدم سبقت میگرفتن از هم که بگن من جاسوسم. خب جاسوس مجازاتش اعدامه. دادگاه هم شوری این اعترافات به اندازه‌ای بود که نپذیرفت.
آقای احمدی، اگه اینطوری استدلال بشه که این رأفت اسلامی هستش،
که دامن
رأفت حکومت هستش،
آقای میر ابراهیمی هم گرفته.
نه، هیچگاه همچین صحبتی نمیشه. قانون خودش اخف و اشد داره. شما میگه 6 ماه تا 2 سال، این 6 ماه تا 2 سال در یک میزان مجازاتی، مثلا 2 سال تا 5 سال، این وسط رو، حد فاصله 6 ماه تا 2 سال رو مثلا، این به قاضی برمیگرده. مجوزی است که به قاضی داده شده با تطبیق موضوع. ضمن ما ماده 19 داریم، مجازات تکمیلی و تتمیمی، یعنی علاوه بر میزان مجازاتی که در متن قانون هم آمده است، قاضی رو به علت شناعت عمل متهم یا مجرم دستشو باز گذاشته که مجازات تکمیلی، یعنی آنچه که بیشتر میخواد لحاظ بکنه، یا تتمیمی.
آقای احمدی، تمام این حرف رو زنید ولی یک مسئله باقی میمونه. چجوری میشه جلوی اعتراف کردن رو از نظر قانونی گرفت؟ آیا راهی وجود داره که با این اعترافات بشه برخورد کرد؟
قانون اجازه اعترافگیری این شکلی رو نداده. باید قضات ما انشالله با آمدن آیت الله لاریجانی ریاست قوه قضاییه به انتصاباتی که بعضن در سایت ها خوندیم و دیدیم، امیدواریم که قضات ما از جاده قانون خارج نشن، با توجه به جوان بودنشون، با توجه به شخصیت خانوادگی و جایگاه اجتماعی فقاهتی که دارن. امیدوارم به این وعدهشون عمل کنن و ما بحثی به اسم اعتراف انفرادی، پرونده های سیاه این شکلی نداشته باشیم.
اینی که شنیدین ماجرایی است که
برای روزبه میر ابراهیمی، یکی از روزنامه نگارایی که داخل ایران فعالیت میکرده و الان مدت هاست که مقیم نیویورک، اتفاق افتاده.
ایشون به خاطر مسئله وبلاگ نویسی در ایران بازداشت میشه و
به همراه چند نفر دیگه، البته بگیم که شهرام رفیزاده بوده، امید معماریان بوده که روزبه در آمریکاست مثل تو، و شهرام در کانادا، و جواد غلام تمیمی، که جواد غلام تمیمی تنها متهم این پرونده است که در ایران هنوز به سر میبره.
بله درسته، ایشون هنوز ایران است.
اینکه چی شد اصلا اسم این پرونده رو گذاشتن وبلاگ نویسان؟ به خاطر اینکه آخه شما در اصل روزنامه نگار بودید.
نمیدونم اصل قضیه کجا شروع شد، ولی فکر کنم یکی از کارهایی بود که از خبرگزاری فارس یا از سخنگوی اون موقع قوه قضاییه این واژه وبلاگ نویسان اختراع شد. چون تا قبلش وقتی ما رو گرفته بودن، پرونده به عنوان پرونده فعالان اینترنتی معروف بود، و حقیقتش هم اینه که ما در اون زمان وبلاگ نویس خیلی مطرحی نبودیم، به خاطر اینکه اون موقع وبلاگ داشتیم ولی وبلاگمون یه حاشیه‌ای بود. اما علت اصلی اون دستگیری ها تو همون کاتگوری برخورد با فعالان اینترنتی این بود که ما یادداشت هایی هم برای بعضی از وبسایت هایی مثل وبسایت امروز اون مقطع می نوشتیم، که یکی از دلایل اصلی اون برخورد با مسئولین سایت امروز بود که ما به عنوان نویسندگانش بازداشت شدیم.
حالا یه بخشی از این بازجویی که ازت شد و ما سانسورش کردیم، به هر صورت هم طولانی میشد، هم که بعضی مسائلی مطرح میشد که به هر صورت غیر اخلاقی بود، ما نمیتونستیم توی برنامه بیاریم. یکم سربسته تا جایی که میشه و برنامه ما اجازه میده، لطفاً توضیح بده که این ماجرا به کجا ختم میشد.
خب به نظر من هدف اصلی بازجوها از تاکید کردن روی مسائل شکستن آدم‌هاست. روزنامه نگارا یا فعالای سیاسی یک وجهی در جامعه برخورد دارن که خب جامعه بهشون نگاه محترمانه ای دارن، و برای اینکه اون وجهی رو در جامعه بشکنن، همیشه دیدید شما در پرونده‌های مختلف دو تا مسئله خیلی پررنگ از طرف اونها روش تاکید میشه. یکی بحث مسائل جنسی و روابط نامشروع، برای اینکه به جامعه بعدش بگن که اینها آدمای فاسدی بودن و کسایی که مثلا شما بهشون به نظرشون احترام میذاشتی یا بهشون احترام قائل بودی، آدمایی هستن که مثلا یه مور فاسدی که تو جامعه وجود داشتن. و بعد بس دومم بس که اصرار دارن که جاسوسی از تاش در بیارن و اتهام جاسوسی، به خاطر اینکه به هر حال در فرهنگ ما هم جاسوسی در هر فرهنگی دیگه هم باشه بار منفی داره.
یعنی نهایتاً قبول کردی که رابطه نامشروع داشتی، اسم آوردی حتی یا نه؟
در اون مقطع بعد از اینکه اصل اتهام رو پذیرفتیم، تازه ابتدای ماجرا شد، چون بعد از اینکه اصل پذیرفتیم بعد اومد گفتی چه کسانی بودن، بعد ما گفتیم با کسی نبودیم، من برای که اصرار داری پذیرم، من پذیرفتم. بعد برام یک لیستی از همکارای خانومی که در طول چند سال در روزنامه‌های مختلف بودیم آوردن و گفتن که مشخص کن با کیا رابطه داشتی. بعد ما گفتیم نداشتیم، بعد اصرار وجود داشت، میگفتن آقا گزارشایی داریم، ما نمیدونم دوستاشو اعتراف کردن فلان. بعد یه سری اعترافات و یه سری گزارشایی رو اون جلوی ما گذاشتن و بعد اصرار بود که یکی از موارد حداقل باید پذیرفته بشه. من یه مورد از این خواسته اونا رو که پذیرش اتهام ارتباط با یک نفر بود رو پذیرفتم و بعد بازم به همین قناعت نکردن. بعد گفتن وارد جزئیات شدن، میگفتن باید ریز جزئیات همه چیز رو تشریح کنید.
یعنی ریز جزئیات روابط جنسی رو
دقیقاً. اول مثلا بحث این بود که چند دفعه مثلا برفرض رابطه داشتی یا دیدید، بعد وارد میشدن که هر دفعه رو توضیح بدید که مثلا برفرض چجوری بوده. به من میگفتن آقا نمیشه مثلا وقتی میشنوم این حرفا یا این حرفا رو به من میزنی من خودم شرم میکنم از شنیدن این حرفا.
الانم صورتش سرخ شده
چجوری که مثلا بیام بشینم بنویسم این چیزا رو. و بعد بازجو با شنیع ترین شکل ممکن شروع میکرد با عصبانیت و تحکم که مگه تو با فلانی نمیدونم فلان کار نکردی، و شروع میکرد جزئیات یک رابطه جنسی رو تشریح کردن. و بعد من عصبی میشدم، میگفتم مثلا چجوری میشه یک انسان مثلا در حضور یک انسان دیگه اینجوری بیاد طرف خودشو مدعی دین و نظام و همه چی میدونست. و بعد وقتی من عصبی میشدم میگفتم حقیقت یعنی چی؟ یعنی چیزی که تو میگی حقیقته؟ میگه آره، مگه من حقیقت رو نمیگم. و بعد میگفتم یعنی منظورت اینه که من اینو بنویسم؟ آره دیگه، همین بنویسی. و بعد اون چیزا رو اون توضیح میداد و من مینوشتم، رو نویسی میکردم اون چیزایی که به اصطلاح اون میگفت. و به این صورت کیس بحث پرونده رابطه نامشروع شکل گرفت. و بعد اینکه تموم شد، این کاغذ رو، کاغذ بازجویی منو تازه در مورد این بحث به گذاشت کنار این ور میز و گفتش خب باشه، این چیزایی که گفتی بین خودمون میمونه. حالا سوال بعدی آخر روز هفتم شروع شد که کلیه کارهای غیر قانونی که در طول این سالا کردی بنویسی. و بعد
یعنی وارد کیس سیاسی شد.
دقیقاً وارد مسائل سیاسی و روزنامه‌نگاری شد.
از این اتهامات اخلاقی هم استفاده کردن توی پرونده‌ات، توی صدور حکم؟
آره، در کیفرخواستی که صادر شده همه این چیزا اشاره شده، آوردن که 3 تا اتهامی که به علاوه 5 تا اتهام سیاسی که در کیفرخواست هستش، یکی همین بحث روابط نامشروع، یکی شرب خمره و یک مورد دیگه هم که خود خنده داره، ماده حقوقی وجود داره به نام مقدمات ایجاد فساد از طریق دست دادن با خانم ها. این یکی دیگه از اتهامات منه.
راهی وجود داشت که فکر می‌کردی که میتونیم اعتراف نکنی به این مسائلی که اونا میخوان؟
100% خب راه‌های مختلفی وجود داره که آدم باید شرایط اون آدم در اون لحظه اونجا رو در نظر بگیره و اون آدم هست که میتونه تصمیم بگیره کدوم راه رو بره، یعنی مقاومت بکنه، تا کجا مقاومت کنه، ظرفیتش چقدر هست. و بعد خب آدم در زندان و در اون شرایطی که هستش به یک سری دوگانگی ها و تردید هایی میرسه که اگر کسی اعتراف میکنه یا مثلا برفرض مقاومت نمیکنه در مورد خیلی از مسائل مختلف، بیشتر برمیگرده به اینکه در چه شرایطی چه تصمیمی گرفته. در مورد شخص خود من، تجربه خود من اینجوری بود که من احساس کردم در زندان بعد از یه مدتی تنهام. این تنها احساس کردن خود آدم، به طوری که من فکر می‌کردم که بیرون همه فراموش کردن، دوستان فراموش کردن، خانواده فراموش کردن و هیچ کس یادی از ما نمی‌کنه. و این حس رو اون بازجو و شرایط زندان تشدید می‌کردن. خبرهای دروغ،
بی‌خبری از بیرون،
هم بی‌خبری هم با خبر دروغ با آدم گفتن، بیشتر آدم احساس می‌کرد بابا هزینه چی داره می‌دی.
خبر دروغ
مثلا میاد میگه آقا خانواده تام مثلا پیگیر قضیه نیست، نمیدونم خبر که حالا بگذاریم، خبر منتشر نشده هیچ چی، مثلا هیچ کس هم مثلا مهم نیست، طرف مثلا داره یه کار دیگه میکنه، نمیدونم فلان مقام داره فلان جا داره میکنه. یه چیزی که مثلا این حس در آدم وجود بیاره که آقا رفتی تو زندان، هزینه داری میبری، هیچ کس برای هیچ کس مهم نیست.
برنامه امروز هم تموم شد، تماس‌های زیادی از شما داشتیم. از اینا چیه محمد نوشتی؟
خیلی زیاد بودن این دفعه، من نمیدونم این همه تماس
تلفن ایمیل
اینا چی؟ تلفن اینور ایمیله.
به به، علی و محمد توسلی و اون یکی
جواد توسلی از کاشمر. باز هم تلفن داشتیم، آقای صوفی که واکنش نشون داده به برنامه قبلیمون و گفته که شما قیاس مع الفارق کردین.
خواهش می‌کنم، لطف دارید.
تو توکتم از مشهد که خیلی از ما انتقاد کرده، گفته که ایمیل های منو نمیخونین، تلفنامو نمیخونین، حالا بمانه.
چرا نمیخونی محمد؟ کار بدی میکنی.
آره بنداز گردن من.
معذرت میخوام توکتم خانم، شما تقصیر خودته که با ما کم تماس میگیرید.
عقیق هم برای اولین بار انتقاد کرده.
چه کار بدی. عقیق جان تو چرا دیگه؟
امیر از کازرون و پرویز زندی هم از سنندج با ما تماس گرفتن، اما ایمیل ها رو محمد رضا بد نیست تو بخونی دیگه.
از مجتبی جعفری از کرمان که دیگه شده مشتری فراوا کورس و هر هفته برامون ایمیل میزنه. روح الله ریاهی، قیصر از شمال ایران، مینا خانم هم از تبریز. خیلی ممنون، شما هم با ما تماس بگیرید.
2042-02-21-1241-14 که شماره سرویس پیامگیر نگاه تازه است،
و ایمیل هم میتونید برای ما بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com.
و برای پایان طاقت بیار رفیق، این عنوان ترانه سیاوش قمیشیه که ترانش رو مهدی موسوی سروده و سیاوش قمیشی اون رو برای کسانی خونده که در اتفاقات اخیر دستگیر شدن و در زندان به سر میبرن و اعترافاتشون از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، توفان و پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشید پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. دنیا اگه تاریک شد دستای فانوسو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همیم، طاقت بیار، طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم.
شنونده بازپخش مجله هفتگی صدای دیگر به تهیه کنندگی محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی بودید. امروز بعد از ظهر ساعت 7 شب 8 شب به وقت ایران میتونید مجله هفتگی گزارش ویژه و گفتگوی ویژه رو از رادیو فردا بشنوید.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری میکنن،
بنده زیر باره بدعت های غیر قانونی هست.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com
روسیه نشسته پنجه به اضافه یک درباره ایران دوم سپتامبر برگزار می شود. لاریجانی کروبی مایل باشد حرفهایش را گوش می کنیم. انتقاد احمدی نژاد از نمایندگان مجلس در آستانه رأی اعتماد به کابینه. اینها عناوین آخرین گزارش‌هایی است که شما می توانید بر روی وبسایت رادیو فردا اونها رو مطالعه کنید. همونطور که اعلام شد آدرس وبسایت رادیو فردا هست radiofarda.com. اگر در مورد مطالب منتشر شده بر روی وبسایت هم نظری داشته باشید میتونید برای ما ایمیل کنید به این آدرس info@radiofarda.com. حتما شماره پیامگیر و اس ام اس گیر ما رو هم دارید، اما میتونید اونها رو هم یادداشت کنید. 2420-2211-24-113 شماره پیامگیر تلفنی رادیو فرداست و 2420-723-5-95-555 هم شماره اس ام اس گیر ماست. به پایان این بخش خبرها و گزارش های رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا ساعت 2 بعد از ظهر و اخبار و گزارش های جدید رادیو فردا همراه ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم گرفته، تنم شکسته، ظهور گریه در من نشسته، بست گلوم و بغض عقیمی مونده تو قلبم، زخمی قدیم. جاری شده تو رگ‌های قلبم، قرم غم عشق مثل تفه تر، تموم درها قفلی بزرگ خوش دیده دستم، بر کوبه شب خوش دیده دستم. عشق خود را شکر که قربت نشستم به انتظار رسیدن تو، خود را به خاک هر جده بستم. خود را شکستم اما به خاک قربت نشستم به انتظار رسیدن تو، خود را به خاک هر جده بستم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا باشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
فدای دل تو نداره، قابل تو نور چشمان مال تو، دل خوشیم خیال تو همه ارزونی تو، به شقار بونی تو بزا قلبم تا آبر بشه زندانی تو. جونن و قابلم و یا دلم و قلم و وام بگیم حاصلم و حقه و حقه گلم و بیا بردارا ببر به نگاهی تو بخار، من به تو نه نمیگم هم
به تو دانه میدم. تو بارون رحمت به کبیر قلب من رحمی کن، مرحمتی کن که اسیر قلب من. ای تو بارون رحمت به کبیر قلب من رحمی کن، مرحمتی کن که اسیر قلب من. جون نابلمو یا دل باطلمو عمر بی حاصلمو عقل و گلمو بیا بردار و ببر به نگاهی تو بخار. من به تو نانه میگم، من به تو نانه میگم. جون نابلمو با دلم و عمر بیمین حاصلم و عقل و گلم و بیا بردار و ببر به نگاهی تو بخار. من به تو نانه میگم، من به تو نانه میگم.
تازه ها از رادیو فردا.
در فیلمی به نام هفته من با مریلین، بخشی از زندگی واقعی مریلین مونرو بازیگر پرآوازه و فقیر هالیوود به تصویر کشیده می شود. این فیلم مربوط به سال 1975 میلادی و زمانی است که مریلین مونرو برای بازی در فیلم شاهزاده و خواننده عازم لندن شده بود. او همچنین در آن سفر با حضور در آپارتمان شخصی ملکه الیزابت با او دیدار کرد. فیلمنامه این اثر بر اساس خاطرات روزانه کالین کلارک دستیار مونرو نوشته شده که در تمام طول سفر مونرو به انگلستان او را همراهی می‌کرد. اسکارلت یوهانسون بازیگر 24 ساله هالیوود ایفای نقش مریلین مونرو را بر عهده گرفته است. این فیلم به کارگردانی سیمون کورتیس ساخته می‌شود و فیلمبرداری از آن تا قبل از سال نو میلادی آغاز خواهد شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Oh,
Asian kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
اگه یه روز بری سفر، بریزه پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟ اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم. به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم، باید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه میخوای پیشم بمونی، بیا تا باقی جوونی، بیا تا پوست به استخونه، نذار دلم تنها بمونه، بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روزی نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز دمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه یه روز این نوم تو باز تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد جا به جاشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، 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 که باز برات آواز بخونم.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز میکنیم.
سری هم به جهان فرهنگ میزنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Oh,